هزار افسان. برنامه‌ای از گروه جوان و فرهنگ. به نام خالق یکتایی که مهر ورزیدن آموخت. سلام، افسانه‌ها روایت شیرین و شنیدنی و خوندنی زندگی روزمره ما هستند و در عین سادگی نکات ارزشمند و حکمت‌های مفید در خودشون نهفته دارن. امشب در برنامه هزار افسان، افسانه از سرزمین پهناور و زیبای ایران عزیز براتون نقل میکنم به نام افسانه سنگ صبور، برگرفته از کتاب ایران عاشقانه به روایت خاطره حجازی که بسیار شنیدنی و زیباست. امیدوارم ما رو تا پایان این افسانه زیبای ایرانی همراهی کنید. روزی روزگاری دختری بود به نام تارا که با پدر و مادرش زندگی میکرد. پدر تارا مکتبدار بود و به بچه ها درس میداد و تارا هم توی همون مکتب پدرش درس میخوند. تارا صبح خیلی زود از خواب بیدار میشد، کتاباش رو بر میداشت و به مکتب میرفت و اونجا رو آب و جارو میکرد. بعد میرفت سر و حوض وضو میگرفت. بعد از نماز تا شاگردا بیان کتاب میخوند و درسها رو دوره میکرد. این کار هر روز تارا بود، تا اینکه یه روز وقتی رفت سر حوض وضو بگیره، آب حوض آروم آروم پایین رفت. تارا تعجب کرد و رفت توی حوض که ببینه زیر آب سر جاشه یا نه. وقتی وارد حوض شد، یهو دید جونوری شبیه ماهی بالا و پایین میپره. تارا آروم آروم به اون نزدیک شد. خوب که نگاه کرد، یه جفت دست بود. تارا خم شد. انگار دست‌ها به تارا میگفتن تارا، تارا، بیا، بیا. تارا زانو زد و کنارشون نشست. یادش اومد که پدر بزرگش وقتی زنده بود میگفت این حوز آه میکشه، باور کنین راست میگم. اما هیچ کس حرف پدر بزرگ تارا رو قبول نمیکرد و گاهی حتی به این حرف پدر بزرگ همه میخندیدن. تارا هاج و واج به دستها که توی هر انگشت اون یه انگشتر جواهر نشون بود نگاه میکرد. یه لحظه خواست به اونا دست بزنه که یهو دست‌ها ناپدید شدن و آب حوض شروع کرد به بالا اومدن. تارا از آب بیرون اومد و روی پله‌های حیاط مکتب خونه نشست و حسابی رفت توی فکر. این ماجرا هر روز تکرار می شد و تارا در این مورد به کسی چیزی نمی گفت. بعد تصمیم گرفت دیگه برای وضو گرفتن سر حوض نره و توی خونشون وضو بگیره. اما اولین روزی که توی خونشون وضو گرفت، بعدش به کوچه رفت. دید که دستا کنار دیوار روی مچ ایستادن، درست مثل اینکه یه نفر منتظرشون باشه. تارا با عجله به خونه برگشت و تا زور توی خونه موند. پدر و مادر تارا از اینکه تارا به مکتب خونه نرفته بود متعجب شده بودند و احساس کردند دخترشون باید بیمار شده باشه. بنابراین مادر تارا به تارا گفت تارا جان، دخترم، انگار حالت خوش نیست. میخوای حکیم خبر کنم ها دختر؟ تارا که دیگه طاقتش از این وضعیت تاق شده بود به تندی گفت بله مادر، بله، فکر میکنم یه کمی بیمارم. نزدیک غروب حکیم به خونه اونا اومد. حکیم که مردی توانا و حاذق بود فوراً فهمید که باید با تارا تنها صحبت کنه. اتاق رو خلوت کرد و تارا تمام ماجرا رو برای حکیم تعریف کرد. حکیم لبخندی زد و گفت دختر جان، تو بیمار نیستی، فقط باید بری و صاحب اون دستا رو پیدا کنی. بله، تا زمانی که این کار رو نکنی اون دستا همه وقت و همه جا دنبال تو هن. این رازیه که کلیدش توی دستای خودته. بله، باید از این شهر بری. تارا با ناراحتی گفت ای حکیم، من باید کجا برم؟ حکیم گفت وقتی اون دستا تا اینجا اومدن خودشون راه رو نشونت میدن. تارا سرش رو پایین انداخت و آروم گفت اما پدر و مادرم چی؟ به اونا چی بگم؟ حکیم گفت نگران نباش، من همه چیز رو به اونا میگم. حکیم از اتاق بیرون رفت و تمام ماجرا رو برای پدر و مادر تارا تعریف کرد. پدر تارا گفت نه، من دخترم رو تنها نمیذارم، باید همراهش برم. مادر تارا هم اضافه کرد منم با شما میام، اینجوری هر اتفاقی بیفته هر سه نفرمون با همیم. خلاصه خانواده تارا آماده شدن که فردا اول وقت راهی سفر بشن. صبح روز بعد قبل از طلوع آفتاب هر سه از خونه بیرون اومدن. وقتی خوب از شهر دور شدن کنار نهر آبی که از نزدیک شهر گذر میکرد نشستن. مادر سفره نون رو باز کرد و هر سه با هم مشغول خوردن شدن. تارا کنار نهر آب رفت و پاهاش رو توی جوی آب گذاشت که یهو چیزی به پاش خورد. تارا از ترس جیغی کشید. پدر مادر تارا با صدای جیغ تارا به سراغش اومدن. دیدن تمام سطح آب پوشیده شده از دونه‌های سرخ انار. تارا گفت باید بدونیم که این دونه‌های انار کجا میرن، این یه علامته، فکر میکنم جایی که باید بریم از همینجا شروع میشه. خلاصه فوراً به دنبال دونه‌های انار به راه افتادن. رفتند و رفتند تا جایی که نهر آب باریک و باریکتر می شد و زیر دیوار قلعه به داخل اون می رفت. اونا پای دیوار قلعه ایستادند. در قلعه چهارتاق باز بود و هیچ کس توی حیاط اون نبود. پدر گفت جواب ما هرچی که باشه توی این قلعه است. بریم بریم. تارا اولین نفری بود که وارد قلعه شد و قبل از اینکه پدر و مادر هم وارد قلعه بشن یهو در قلعه با صدای مهیبی پشت سر تارا بسته شد. تارا توی قلعه موند و پدر و مادرش بیرون از قلعه. پدر خواست از دیوار قلعه بالا بره ولی هرچی کرد نتونست. مادر شروع کرد به گریه و زاری که دخترم دخترم، اونجا چه بلایی سرش بیاد. وای وای. پدر اونو دلداری داد و با صدای بلند به تارا گفت
تارا جان نگران نباش، من و مادر تا شب نشده به شهر میریم و کمک میاریم، اصلا نترس دخترم، ما نجاتت میدیم.
پدر اینو گفت و بعد با تمام قدرت سفره نون رو به داخل قلعه پرتاب کرد. اما سفره دوباره به طرف اونا برگشت. پدر خم شد که گره سفره رو محکمتر کنه و دوباره اونو بندازه توی قلعه، اما بخچه نون بزرگتر شده بود. مادر جلو اومد و گره سفره رو باز کرد و با تعجب دید که به جای نون پر از جواهر و همراه اون جواهرات نامه‌ای هم به چشم می‌خوره. پدر نامه رو از دست مادر گرفت و اونو خوند. مادر با نگرانی پرسید: مرد، توی اون نامه چی نوشته؟ ها، چرا نمیگی؟ نصف جون شدم. پدر غمگین گفت: صاحب قلعه زن توی این نامه به رسم پادشاهان از دخترمون خواستگاری کرده. مادر با تعجب گفت: این دیگه چجور خواستگاری شاهان است؟ اصلا صاحب قلعه کیه که از دخترمون خواستگاری کرده؟ ها، ثروتمنده که باشه، مگه دختر ما فروشیه که برمون جواهر فرستاده؟ ها؟ پدر با ناراحتی گفت: الان وقتی نرفو نیست، اون قلعه تلسمه، باید به خونه برگردیم و در این باره به کسی چیزی نگیم. توکل به خدا، شاید یه روزی دخترمون تارا رو دیدیم. به نظرم صاحب قلعه نباید آدم بدی باشه. حالا بریم. و اما بشنوید از حال و احوال تارا. تارا وارد قلعه که شد با قدم‌های لرزون به طرف عمارت قلعه رفت، اما هر قدمی که برمی داشت زمین زیر پاش سبز می شد و گل و سبز می روید. تارا اینو به فال نیک گرفت و جلوتر رفت. بله، اونجا جای عجیبی بود و اتاق‌های قلعه زیاد بودن و تو در تو. تارا در اتاقهای قلعه رو یکی یکی باز می کرد، اما به در چهلم که رسید از حیرت سر جاش میخکوب شد. در انتهای اتاق روی تختی مرصع مردی زیبا که حدوداً 20 ساله به نظر می رسید دراز کشیده بود. تارا لحظه ایستاد و بعد با احتیاط به مرد نزدیک شد و با خودش گفت: خدای من، نکنه این مرد جوونم مثل من اسیر این قلعه شده باشه. ها، تارا بالای سر مرد جوون نشست و آروم گفت: پس صاحب قلعه تویی؟ هر دوشیزه‌ای که 40 روز بالای سرت بشینه روزی یه دونه بادوم بخوره و دعا بخونه و هر روز یه دونه سوزن از پای تو در بیاره همسر تو میشه. اما من دلم برات میسوزه. حالا اومدیم و تو از خواب بیدار شدی و دختر رو نپسندیدی، اون وقت چی؟ ها؟ منو که حتما نمیپسندی، میدونم. آخه من به زیبایی تو نیستم، ثروتی هم ندارم، ولی من تو رو نجات میدم. خدایا به من قدرت بده این مرد جوان رو نجات بدم. خدایا نذار این مرد بیشتر از این اسیر تلسم دیو سیاه بمونه. خدایا امیدم به تو، به من کمک کن. خدایا به اون دیو سیاه هم زیبایی بده، اونقدر زیبایی بده که دلش خوش بشه. ای خدا، آمین. بعد یه مغز بادوم از ظرفی که بالای سر مرد جوان بود برداشت و خورد و یه سوزن از پای اون بیرون. تارا هر روز بالای سر جوون می نشست و یه مغز بادوم می خورد و دعا می کرد، بعدم یه سوزن از پای جوون بیرون می کشید، تا اینکه روز 40 فرا رسید. دل تارا خیلی شور میزد. خواست به سراغ جوون بره که یه دفعه صدایی رو شنید و فکر کرد شاید پدر و مادرش اومدن. با خوشحالی از پلکان کنار دیوار خودش رو بالا کشید و رسون به پشت بام قلعه. دید کاروانی داره از کنار قلعه گذر میکنه. وقتی کاروان نزدیکتر اومد، تارا در میون کنیزها دختر جوونی رو دید که میفته و بلند میشه و چون نمیتونست تند راه بره از صاحبش کتک میخورد. دل تارا به رحم اومد و با خودش گفت خوبه برم و این کنیز رو بخرم و خلاصش کنم، اینجوری خودم هم از تنهایی در میام. تارا از بالای پشت بوم مرد کارواندار رو صدا زد و کنیز رو درخواست کرد و گفت که کنیز رو با تنابی بالا بفرسته. کارواندار گفت
مگه این قلعه در نداره؟
از حرف کارواندار تارا فکر کرد شاید تا حالا در قلعه باز شده باشه و وقتی رفت دید که بله، در قلعه باز بازه. اولین فکری که به ذهنش اومد این بود که خب حالا میتونم برگردم پیش پدر مادرم، ولی این جوون اصیل رو چیکار کنم؟ دلم نمیاد اونو تنها بذارم، گناه داره، اون باید نجات پیدا کنه. تارا فوراً به کنیز گفت که وارد قلعه بشه و با ورودش به قلعه به اون آب و غذا داد و زخم دست و پاش رو شست و بعد ازش پرسید اسم چیه؟ کنیز جواب داد طلا، اسمم طلاست. تارا گفت طلا، خواهر جان تو همینجا بمون تا من برگردم، میخوام یه آبی به سر و صورتم بزنم، زود میام. کنیزک گفت از حالا دیگه شما بانوی من هستید، هرچی شما امر بفرمایید. تارا رفت و کنیزک هم شروع کرد به گشت زدن توی خونه، از این اتاق به اون اتاق تا اینکه رسید به اتاق چهلم، یعنی همونجایی که مرد جوان خوابیده بود. کنیزک با دیدن سوزن توی پای جوون دلش براش سوخت و فوراً اونو از پای جوون بیرون کشید. جوون عطسه‌ای کرد و چشاشو باز کرد و با دیدن کنیزک گفت تو؟ آخ، تو من از خواب 40 سال بیدار کردی، من نمیدونم چطوری از تو تشکر کنم، تو برای نجات من 40 روز زحمت کشیدی، 40 روز. در این موقع تارا وارد اتاق شد و دید که بله، کنیزک آخرین سوزن رو از پای جوون بیرون کشیده. کنیزک هم تا تارا رو دید فوراً به جوون گفت این کنیز منه، تازه خریدمش، اینقدر سر و صورتش کثیف بود که اول فرستادمش بره یه آبی به سر و صورتش بزنه بعد بیاد. تارا با شنیدن این حرف کنیز ناراحت شد و شروع کرد به گریه کردن. مرد جوان که گریه ی تارا رو دید با مهربونی گفت قصه نخور، چون من آزاد شدم تو رو هم آزاد میکنم که به شهر و دیار خودت برگردی و بانوی منو دعا کنی که اون منو نجات داد و منم تو رو نجات دادم، حالا برو برو تو آزادی. کنیزک که حالا بانوی این قلعه شده بود با عصبانیت گفت مگه نشنیدی سرورم چی گفت ها؟ زود از اینجا برو. تارا اومد که حقیقت رو برای مرد جوان بگه که حس کرد کسی در گوشش گفت صبور باش، بمون، فقط باید یه کمی تحمل کنی. تارا بعد از شنیدن این صدا اشکاشو پاک کرد و به مرد جوان ملتمسانه گفت ای مرد جوان، پیداست که جوان مردی، به من رحم کن و منو از اینجا بیرون نکن، من جایی رو ندارم برم. جوان گفت باشه باشه بمون، حالا ما رو تنها بذار. کنیز یا همون طلا هم گفت حالا برو و برای ما غذا تهیه کن، ما هر دوتا خیلی گرسنه ایم. تارا نگاهی به جوان انداخت و پرسید ای مرد جوان، فقط به من بگین به چه کسی خدمت میکنم، اسم شما چیه؟ مرد جوان گفت اسم من شاهزاده یوسفه، حالا برو یه غذایی تهیه کن که بانوی من سخت گرسنه است. تارا با دلی گرفت از اتاق بیرون اومد و رفت توی مطبخ و شروع کرد به گریه کردن. در این موقع کسی اونو صدا زد
تارا، تارا، تارا،
تارا سرش رو برگردوند و مقابل چشاش موجود بلند قامتی رو دید که سرش به سقف خورده بود و داشت نگاش میکرد. تارا با ترس و لرز گفت تو کی هستی؟ موجود بلند قامت گفت من دیو سیاهم. تارا با تعجب گفت ولی تو اصلا مثل دیو نیستی، تو خیلی زیبایی، مثل شاهزاده یوسف. دیو خندید و گفت من با دعاهای تو زیبا شدم، تو دختر خوشقلبی هستی، تو منو از دیو بودن نجات دادی، برای همین هم میخوام تو رو به اون چه حقت برسونم. تا چند روز دیگه شاهزاده یوسف از این کنیزک خسته میشه، البته شاهزاده چون خودشو مدیون اون میدونه رهاش نمی کنه. چند روز دیگه هم به کنیزک میگه که باید به سفر بره، اون وقت از تو میپرسه که سوغاتی چی میخوای، تو هم باید بگی یه سنگ صبور. تارا گفت سنگ صبور؟ سنگ صبور دیگه چه؟ دیو گفت بعدن خودت میفهمی، تو فقط از شاهزاده سوغات یک سنگ صبور بخوا. وقتی سنگ رو گرفتی میری بیرون قلعه، سنگ رو میذاری رو به روت و تمام ماجرای زندگی خودت رو مو به مو برای اون تعریف میکنی. بعد هم از سنگ صبور میپرسی ای سنگ صبور، حالا که داستان زندگی منو شنیدی، من بترکم یا تو؟ دیو اینو گفت و از اونجا دور شد. چند روز بعد شاهزاده یوسف بار سفر رو بست و به راه افتاد. سفرش یک سال تموم طول کشید. به بازار شهر رفت و هر اونچه رو که بانوی قلعه یا همون کنیزک خواسته بود براش تهیه کرد و به راه افتاد. نیمی از راه رو که رفت یادش اومد که چیزی رو که تارا خواسته بود براش نگرفته. دلش سوخت. بنابراین برگشت و رفت سراغ دکون سنگ تراشی. سنگ تراش با تعجب پرسید ای جوون، این سنگ صبور رو برای چه کسی میخوای؟ جوون لبخندی زد و گفت برای کنیزک قلعه‌مون، چطور مگه؟ سنگ تراش سری تکون داد و گفت این سنگ رو برای هر کی میبری، وقتی بهش دادی خودت پشت در بیست و گوش بده. این سنگ مال اوناییه که رازی دارن و میدونن اگه بگن کسی حرفشون رو باور نمی کنه. کسی که این سنگ رو از تو خواسته رازی در دل داره، شاید رازش به تو هم مربوط بشه. تو باید به هوش باشی که وقتی حرف اون کنیزک که این سنگ رو براش میبری تموم شد، پیش دستی کنی. جوون با تعجب پرسید یعنی چی؟ سنگ تراش گفت اون کنیزک میگه ای سنگ صبور، حالا که داستان من رو شنیدی، من بترکم یا تو؟ تو باید قبل از اینکه اون اینو بگه تو بگی ای سنگ صبور تو بترک. اگه این کار رو نکنی، کسی که با سنگ در دل میکنه میترکه و میمیره. شاهزاده سنگ صبور رو گرفت و به طرف شهر و دیارش براه افتاد. شاهزاده یوسف به خونش که رسید، سوغاتی بانوی قلعه و تارا رو داد و خودش رو به خواب زد. نیمه های شب تارا سنگ رو برداشت و رفت بیرون قلعه. جوون هم پشت سرش آروم و آهسته رفت. تارا سنگ رو گذاشت جلوش، آهی کشید و شروع کرد به درد دل کردن. اون تمام ماجرا رو یک به یک برای سنگ صبور تعریف کرد. آخر قصه که شد تارا گفت
ای سنگ صبور، قصه منو شنیدی، حالا من بترکم یا تو؟
شاهزاده یوسف از مخفیگاه بیرون اومد و به تندی گفت ای سنگ صبور، تو بترک.
هنوز حرف شاهزاده تموم نشده بود که سنگ ترکید و هزار تکه شد.
شاهزاده یوسف جلو رفت و در برابر تارا زانو زد و از اون عذرخواهی کرد. بعد با خوشحالی گفت حالا که حقیقت روشن شده باید جشن بگیریم، اما قبل از اون باید سزای اون دروغگو رو کف دستش بذارم. اون کنیزک دروغگو رو باید.
تارا کلام شاهزاده رو قطع کرد و گفت ای شاهزاده، اون کنیزک رو به عنوان هدیه عروسی به من ببخش، من فکر بهتری دارم.
بعد کنیزک یا همون طلا رو صدا زد. طلا که متوجه لو رفتن ماجرا شده بود سخت ترسید و به گوشه‌ای پناه برده بود. تارا به طلا گفت میتونی چند سکه طلا بگیری و برای همیشه از اینجا بری. البته اگه بخوای بمونی باید برای ما کار کنی و اگه دوباره خیانت کنی اون وقت اجازه میدم شاهزاده تو رو به سزای اعمالت برسونه.
طلا یا همون کنیزک زانو زد و عذرخواهی کرد.
شاهزاده یوسف که درایت تارا رو دید با خوشحالی دستور داد 100 غلام به همراه بهترین هدایا به سراغ پدر و مادر تارا برن و اونا رو به قلعه بیارن. چند روز بعد تارا به عقد شاهزاده یوسف در اومد و سالهای سال با خوبی و خوشی زندگی کرد.
افسانه زیبای سنگ صبور رو از گنجینه ارزشمند ادبیات شفاهی کشورمون شنیدید. این افسانه برگرفته از کتاب ایران عاشقانه به روایت خاطره حجازی بود که امیدواریم از شنیدن این افسانه زیبای ایرانی لذت برده باشید. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و